سلسله مباحث قرآنی مصطفی امینی خواه، تفسیر سوره قیامت، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب یه روشی هست برای انس با قرآن و تدبر در آیات قرآن، به این نحو که کل سوره رو تو یه فریم ببینیم، تو یه قاب، تو یه سکانس کل تصویر رو اول ببینیم، بعد اجزا رو وارد بشیم تفکیک بکنیم. هر سوره از قرآن مثل یه شهر میمونه، اینو بارها گفتیم، یه نمای کلی داره، یه نمای ماهواره‌ای داره، یه عکس ماهواره‌ای میشه ازش انداخت، بعد میشد وارد شهر شد، توی کوچه های این شهر سیر کرد، زیر درختاش، با رودخونه هاش. ولی تو نگاه ماهواره‌ای ما به این کار نداریم، ما فقط مختصات و جغرافیا رو کار داریم که این شهر مثلا چقدر کبیر داره، چقدر دریا داره، تو چه منطقه جغرافیایی قرار گرفته، جهت قطبیش مثلا چه جهتیه، اینا تو نگاه ماهواره‌ای فهمیده میشه. تو نگاه ماهواره‌ای شما نمیخوای با جزئیات آشنا بشی، هرچند نگاه به جزئیات هم باز برکات و لذت خودش رو داره. معمولا تفاصیلی که نوشته شده که خدا مفسرین رو رحمت کنه، کسانی که زحمت کشتن در راه تفسیر و برای فرهنگ قرآن و اهل بیت، معمولا روش جزء محوره، نگاه جزئی، نگاه عکاسی از پایین، نه نگاه عکاسی ماهواره‌ای، عکاسی هنری در واقع بگیم. این جور برداشت‌های شده از نمای قرآن، اونم در حد فهم خودشون، در حد توان دوربینشون تونستن بفهمن و برداشت کنن. ولی نگاه ماهواره‌ای سوره رو توی قالب کلی نگاه میکنه. این سوره جهتگیری کلیش چیه؟ بیشتر رو چه چیزی تأکید داره؟ اون چیزی که آیات رو به هم پیوند میده چیه؟ مطلب کلی که از این سوره میشه برداشت کرد چیه؟ گاهی اسامی که روی سور گذاشتن اهل بیت، این اسامی خود اینها دلالت بر مسائلی داره. بعضی سوره ها رو به ماجرایی که در اون سوره ذکر شده مطرح میکنن، مثل سوره بقره. اهل بیت این سوره رو به نام سوره بقره مثلا معرفی میکنن. خب این کلمه توش نکته ایست، چرا از بین این 280 خورده آیه با این همه مفاهیم و محتواهای گوناگون روی بقره تأکید میشه، رو داستان بقره تأکید میشه؟ شاید بقره مفهوم کلی این سوره رو داره به ما میده، که حالا مثلا کسی شاید تحقیق کنه و به این نتیجه برسه که مثلا محتوای کلی سوره مبارکه بقره مثلا درباره احیا و اماته است، کشتن و زنده کردن، کشتن و زنده شدن، میراندن و زنده کردن، که این بقره رو کشتن، این گاو ماده رو مقتول رو زنده کردن. تو همین سوره ماجراهای دیگری داریم از این دست، وقتی گوساله پرستی کردن قوم موسی، توبهشون به این نحو بود که خودشون رو بکشند، فقتلوا انفسکم، همدیگر رو بکشند. اینم باز از میراندن برای زنده شدن حقیقت، همدیگر رو بکشن تا حقیقت زنده بشه. اواخر این سوره داستان قصاص رو داره، اگه کسی قتلی انجام داد او رو بکشید. بله، حیاتن یا اول الالباب، اون آیه که میفهمد که در قصاص حیاته اگر شما بفهمی. دو سوره مبارکه بقره، ان فی القصاص بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون، آیه 179. این باز میراندن است برای زنده کردن، جامعه زنده میشه با قصاص، ظاهرش میراندنه، باطنش زنده کردن. این سوره انگار یه فرهنگ کلی داره، وقتی از بالا نگاه میکنیم مجموعه آیات رو کنار هم میبینیم روی این مسئله خیلی داره تاکید میشه، نه اینکه مسائل دیگه نیست، فقط هم یه پیام رو میخواد برسونه. وقتی آدم توی تصویر کلی به این سوره نگاه میکنه میبینه که روی این مطلب خیلی پافشاری هست، چندین بار هی به بیانهای مختلف به زبانهای مختلف داره روی این تاکید میشه. و دلایل دیگری هم داریم تو همین سوره مبارکه بقره که اونا هم داره از میراندن برای زنده شدن میگه، و اون آیه استثنایی آیت الکرسی که صفت حی و قیوم خدای تبارک و تعالی رو اشاره میکنه، میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. که این به حیات خدا اشاره داره این آیه، حیات و قیومیت خدا، که او حیات زنده است، زندش هم به خودش بسته است و همه جز او خواب دارن، چرت دارن، که خواب خودش برادر مرگه. فقط اوست که چرت نمیگیره او رو، فقط اوست که خواب رو نمیگیره، او هیچ نحوه از انهای مختلف مرگ رو نداره، چون خواب خودش یه نحوه از مردنه، چرت یه نحوه از مردنه. النومو اخو الموت، یا به شهادت آیات دیگه قرآن وقتی ما میخوابیم همین که روح جدا میشه از بدن خودش چه شقه از مردنه، فقط خدا رو بعضی ها رو اجازه میده روح برگرده به بدن که بیدار میشه. این خدایی که این حیات است و مرگ ندارد، در این سورهی که همش از مردن گفته شده برای زنده شدن، از ما میخواد بمیریم تا زنده بشیم، بکشیم تا زنده بشیم. این هواها رو، این نفسانیات رو، و در آیات مختلف به اینها اشاره میشه. باز اون داستان زیبای حضرت ابراهیم، رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای به من نشون بده تو مرده ها رو چه شکلی زنده میکنی، که بهش دستور میدن 4 تا پرنده رو بگیر ذبح کن، در 4 طرف پراکنده کن، اشاره بکن، نارو بخون، به سمت تو به حرکت بیان. باز کشتن و زنده شدن رو تو این داستان میبینیم، در واقع 4 بار انگار به زبانهای مختلف از کشتن و زنده شدنه. و باز هم داریم در این سوره داستانهای اینچنین داریم، داستان حضرت عزیر رو داریم که رد میشد، گفتش که خدایا اینا چجور زنده میشن و اینها، او رو میمیرانند و دوباره زنده میکنند. این داستان میراندن و زنده کردن، این نشان دادن صفت محیی و ممیت خدای تبارک و تعالی تو هر سوره، معمولا یکی از اسماء الله تجلی بیشتری داره، نه اینکه اسامی دیگه تجلی نداره، خود الله که در همه سور تجلی کامل داره، الرحمن و الرحیم در همه سور تجلی کامل داره، غیر از سوره مبارکه توبه که بنا به دلایل خدای متعال اینها رو، چون خطاب به مشرکین است، الرحمن و الرحیم خودش رو به اینها متجلی نمی کنه، ولی در سور دیگه همه هست. برخی اسماء الله تو برخی سور یعنی تو هر سوره ای معمولا یه اسم یا چند اسم از اسماء الله تجلی بیشتری داره، نمود بیشتری داره، انگار از تجلیات این اسم الهی است که این معارف داره متجلی میشه، این حقیقت رو خدای متعال داره نشون میده. شما آیات قرآن رو ببینید، یکی از ابواب گشوده شدن باب تدبر، این که بخوایم تدبر قرآن رو بهش دسترسی پیدا کنیم، همینه که آیه وقتی مطلبی رو میفهمد آخرش ختم به کدوم یکی از اسماء الله میکنه. مثلا تو همین آیه مبارکه آیت الکرسی با الله لا اله الا هو القیوم شروع میکنه، آخرش و هو العلی العظیم میگه. این که این مطلب رو گفت، این که این حقیقت رو به ما رسوند، از علی و عظیم بودن اوست. یا آیات مختلف قرآن، شما معمولا آیات مختلف رو که نگاه میکنید آخرش یکی از اسماء الله رو میبینید، فهمن و قاتل و فی سبیل الله و اعلم و ان الله سمیع و علیم، قتال در راه خدا کنید. خب این حکم قتال برای اینکه جاری بشه تجلی کدوم اسما از اسماء الهی رو لازم داره؟ اینکه خدا سمیع است و علیم است. حالا اینها ربطی داره که حالا فرصتش نیست بخوایم وارد بشیم. باید خوب دقت کرد که هر آیه آخرش کدوم از اسم از اسماء الله رو اشاره میکنه، مخصوصا تو آیات معاشرتی. تو سوره مبارکه حجرات مثلا شما اگه ملاحظه بفرمایید، ببینید تو سوره حجرات ختم آیات خیلی دقیق و ظریفه. مثلا میفرماید که اگه شما صبر کنید پیغمبر از در بیرون بیاد، شما صدا نکنید پیغمبر، وایسید خود پیغمبر ساعتی که وقت خروجش از منزل خارج بشه، این برای شما بهتره، برای مردم بهتره. والله غفور رحیم، این از غفران و رحمت الهی است. این که خدای متعال اینو فرمود، این از غفرانشه که ما یه راهکاری میده که خودمون به درد سر نیفتیم، مقاممون عند الله پایین نیاد. آداب رو وقتی به ما یاد میده، این از غفران خداست، از رحمت خداست، از این که میخواد داره ما رو میبخشه. بخشیدن همیشه بعد از این که گناه از ما سر بزنه نیست، یه وقت بخشیدن قبل اینه، اصلا میگه که گناه سر نزنه. اینم تجلی غفران خداست، تجلی رحمت خداست، مهربانی خداست که اینو بندش میگه. این آیات با این نگاه وقتی نگاه میشه، ختم سور، ختم آیات، پس هم در خود آیات میشه نگاه ماهواره‌ای کرد که کلیت این آیه چی میخواد بگه، هم در سوره میشه یه نگاه کلی که کلیت این سوره چی میخواد بگه. و هر سوره‌ای معمولاً تجلی یکی از اسماء الله درش بیشتره، همونجور که هر آیه‌ای معمولاً تجلی یک یا دو یا بالاخره چند تا از اسماء الله که این آیه متجلی در اون اسماء الهی است. حالا به عنوان مثال می‌خوایم چند تا از این سور آخر قرآن رو بررسی بکنیم. سوره مبارکه قیامت. خب چون می‌دونید هر سوره‌ای رو بخوایم وارد بشیم، مهم اینه ربط قبل و بعد این سوره رو هم یه نگاهی بکنیم. معمولا اینجوره که چون تنظیم این سوره ها با عنایت اهل بیت بوده، با اشاره اهل بیت بوده، اهل بیت فرمودن کدوم سوره اول باشه کدوم سوره بعد باشه، مخصوصا سوره های اول قرآن با عنایت اهل بیت بوده، سوره توال به بعضیش گفته میشه، اون سوره های طولانی رو اهل بیت اشاره فرمودن، یا مثلا فرمودن سوره هفتم، این که مثلا در روایت داره سوره هفتم آیه فلانش را بخوانید، مثلا آیه 50 سوره هفتم را بخوانید. خود این نشون میده که در زمان اهل بیت این بسیاری از سوره ها جمع شده. حالا اگه بعدن دست برده باشن در ترتیب سوره ها دست بردن، و اون هم اکثر این ترتیب طبق همونی بوده که اهل بیت فرمودن، هرچند دوران امام زمان ظاهرا ترتیب سوره ها عوض میشه، وقتی حضرت تشریف میارن ترتیب سوره قرآن طبق بیان برخی عوض میشه. در هر صورت این ترتیب سور خودش حکایتی داره، نکته‌ای داره، لطیفه‌ای است. سوره مبارکه قیامت، حالا ما چون می‌خوایم سوره انسان رو بحث بکنیم، سوره مبارکه قیامت رو پیش از او نگاه می‌کنیم، هرچند باز این تسلسل داره، یعنی باز سوره قیامت رو باید قبلش به سوره مدثر نگاه کرد و باز قبلش به سوره مزمل نگاه کرد و قص علی هذا. ان شاءالله در جلسه بعد سوره مبارکه قیامت رو مورد تدقیق و یه نگاه کلی قرار میدیم. والحمدلله رب العالمین.